ساعت 15 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ امروز در عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می کند. رکس تیلرسون می گوید امیدوار است حسن روحانی به حمایت تهران از عوامل بی‌ثباتی در منطقه پایان دهد. و بنابر آمار اولیه تمام 21 عضو فهرست موسوم به امید به شورای شهر تهران راه یافتند. سلام و روز بخیر میگیم به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اصلی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر خارجیش امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی خطاب به سران کشورهای اسلامی خواستار مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خواهد شد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، در پیشنویس متن سخنرانی امروز رئیس جمهور آمریکا از کشورهای حوزه خاورمیانه خواسته شده که در همکاری با یکدیگر از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خوانده شده ممانعت کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره شماری از کشورهای متحد آمریکا در منطقه از جمله عربستان را عامل بی‌ثباتی در غرب آسیا معرفی کرده است. در بخش دیگری از پیشنویس سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی ایران متهم شده که به ادامه خشونت در سوریه کمک کرده است. در خبر دیگر، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین اظهار نظر رسمی خود درباره انتخاب مجدد حسن روحانی برای ریاست جمهوری گفته است امیدوار است آقای روحانی به حمایت جمهوری اسلامی ایران از نیروهای بی‌ثبات کننده و آزمایش موشک‌های بالستیک پایان دهد. به گزارش رویترز، رکس تیلرسون روز شنبه در ریاض در یک نشست مشترک خبری با عادل جبیر همتای عربستانی خود گفته است اگر روحانی مایل است روابط ایران را با باقی دنیا تغییر دهد، اینها اقداماتی است که میتواند انجام دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است امیدوار است حسن روحانی در دور جدید ریاست جمهوریش به برنامه موشک‌های بالستیک تهران پایان دهد و از حمایت آنچه او شبکه تروریستی توصیف کرده دست بردارد. و عیسی فرهادی فرماندار تهران امروز یک شنبه اعلام کرد بر اساس نتایج اولیه به دست آمده از شمارش بیش از نیمی از صندوق‌های رأی در تهران، 21 عضو فهرست موسوم به امید تهران به شورای شهر راه یافتند. اجازه بدید در این زمینه اطلاعات بیشتر را همراه با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار که در استودیو با من هست دنبال کنیم. آخرین خبرها رو بگو فرنوش.
همچنان که گفتی تا اینجای کار اونطور که فرماندار تهران اعلام کرده از 2523 صندوق رای که شمارش شده لیست معروف به امید تونسته که هر 21 نفرش به شورا راه پیدا کنه. نفر بعدی مهدی چمران سرلیست اصولگرایان هستش که البته اختلاف رایش تا اینجا خیلی زیاده، بیش از 200,000 اختلاف رای داره با نفر آخر فهرست. اتفاق دیگه که افتاده در مشهد هست که ظاهراً هر 15 نفر فهرست اصلاح طلبان تونستند که به این شورا راه پیدا کنن. اگر این اخبار تایید رسمی بشه، یک اتفاقی هستش که پیش از این در مشهد سابقه نداشته، چون اصولاً شورای شهر مشهد در دست اصولگرایان بوده. در بعضی حوزه های دیگه هم مثل تبریز یا یزد هر دو حیف تونستن که کاندیداهای رو، چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان و چه افراد مستقل البته، چهرهایی رو تونستن که روانه شورا بکنن. اما مثلا در حوزه های مثل قم یک دست اصولگرایان بودند که تونستن به کرسی های شورای شهر دست پیدا کنن. شمارش آرا در تهران انتقادهایی داشته، از جمله مهدی چمران رئیس فعلی شورای فعلی شهر تهران گفته که نامه‌ای به وزیر کشور نوشته از نظارت بر انتخابات شوراها انتقاد کرده و اعتراض کرده به نحوه شمارش آرا. دیروز همون اعتراض کرده بود، گفته بود که ما در خود وزارت کشور نماینده نداریم و آرا داره از صندوق ها میره وزارت کشور شمارش میشه و به این موضوع معترض بوده. به هر حال اونطور که رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده، کسایی که اعتراض دارن بعد از اینکه نتیجه به صورت رسمی اعلام شد، دو روز فرصت دارن که بیان این اعتراض رو قانونن مطرح بکنن و هیئت های اجرایی نظارت هم 15 روز فرصت بررسی دارن. یه نکته دیگه هم اشاره کنم که ستاد انتخابات کشور اطلاعیه صادر کرده و از حامیان کاندیداهایی که پیروز شدن چه در انتخابات ریاست جمهوری چه شوراها خواسته که از برگزاری جشن‌های خیابانی خودداری بکنن.
در این حال گفته اگر خواستید میتونید
مجوز بگیرن اگر که خواستن و مطابقت اونها قبلش درخواست بدن.
خیلی ممنونم از تو فرنوش امیرشاهی، همراه من بود. آخرین خبرهای مربوط به انتخابات شورای شهر رو شنیدید. در ادامه باز هم فرنوش میاد در استودیو همراهی میکنه ما رو و آخرین خبرها رو با ما در میون میگذاره. اما ما همچنان در همین زمینه میخواییم گفتگوی داشته باشیم با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ماست تا بیشتر بررسی کنیم انتخاب نتایج انتخابات شورای شهر به خصوص تهران رو که تا این لحظه تا حدی نتایجش اعلام شده. آقای رحمانی، به هر حال تا این شرایط گفته میشه که 21 عضو فهرست موسوم به لیست امید که نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان رو در بر میگیره وارد شورای شهر شدن. گفته میشه که عضو علل بدل این شورا هم البته مشخص شده و آقای چمران هست. شما چطور ارزیابی میکنید این ورود این لیست رو به شورا؟
این لیست ادامه پیروزی به اصطلاح مجلس، این لیست امید در مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی کامل آورد، در انتخابات این شورای شهر لیست کامل آورد. توجه بکنید میزان مشارکت در تهران بالا رفت. این میزان مشارکت به خاطر حراس از آقای رئیسی جواب داد. بیش به طب افرادی هم که آمدن به لیست امید رأی دادن بیشتر می شدن، اگرچه بازم فاصله زیادی از بین رأی آقای روحانی و لیست امید، ولی به طب دیگه این لیست جای بالایی پیدا می کرد. حتی افراد مستقلی هم که امکان داشتن رأی بیاورن عملا دیگه نمی دونستن رأی بیاورن و این لیست، ولی مهم بود که این لیست رقیب لیست خدمت بود، یعنی لیست شورای شهری که تمایل به آقای قالیباف و به اصطلاح اصولگرا داشت با سرلیستی آقای چمران، مانند خود آقای حداد عادل که از مجلس جامان، آقای چمران هم ظاهرا از این لیست جا میمونه و این یه پیروزی به اصطلاح لیست امید بر لیست خدمت، لیستی که مورد حمایت خاتمی و اکثر اصلاح طلبها قرار گرفته بود. حتی بسیاری از کسانی که به این لیست انتقاد داشتن معتقد بودن باید لااقل هر کسی که این لیست رو مینویسد به 15 یا 16 نفر از اعضای لیست امید رأی بده.
به هر حال آقای رحمانی، همچنان این انتقادها به این لیست وارد هست، همون انتقادهایی که طرفداران طیف موسوم به اصلاح طلب این لیست داشتن همچنان هست، به خاطر اینکه کسانی که خودشون رو دموکرات و عدالت محور میدونن به هر حال جوان هستن، تجربه و تخصص چندانی در کارنامه‌شون نیست. در این لیست بندی همچنان این شرایط وجود داره دیگه، یعنی اون چیزی که خیلی از طرفدارا می‌خواستن همچنان اعمال نشده.
ببینید یه مسئله این لیست، بله این لیست که عیب بزرگ داره، حامد منتظری حفظ کرده بیش معلومی چرا، فقط به خاطر اینکه به راست یا سیگنال بده که با منتظری نیست، از که آقای منتظری به صلاح خانوادهش و شخص حامد منتظری کسی بود که حتی برای دانشگاه رفتن از فهمیه خانواده شهید استفاده نکرده، یعنی ایشان با توجه به توان خودش وارد دانشگاه شده. بسیاری از اصلاح طلبها از فهمیه شهید استفاده کرده، ولی آقای حامد منتظری بدون استفاده رفت و تخصص داشته و رد شده. افرادی تو لیست وارد نشدن که آدم های عدالت طلبی بودن. این لیست ببینید نسبت به لیست خدمت، یعنی لیست راست، لیست خوبیه، ولی نسبت به واقعیت و توان فعلی جامعه ما و حتی توان اصلاح طلبی لیست مناسبی نیست. از یک طرف دیگه مسئله این لیست اینه که این لیست مورد حمایت آقای خاتمی است، ولی آیا جوانهای حزب اتحاد که گرایش عدالت طلبانه دارن می توانن بر گرایش کارگزارانی این لیست که به اصطلاح تقریبا همواره مسئول بوجود آوردن پوپولیزمه، یعنی یک نوع رشد ناعادلانه اقتصادی برای شهر با همون شعار آقای کرباچی تهران اگر گرانه اونا که نمیدارن نیان تو تهران زندگی کنن، ولی این رفتن تو حاشیه تهران زندگی کردن و ما موزل 11 میلیون حاشیه نشینی داریم. به عبارتی آیا باید دید این لیست امیدی که رفته میتواند حتی یک انسجام برسه؟ ببینید ظاهرا این لیست الان دیگه باید دوستان مشکلات زیادی خواهد شد. اینجا آقای خاتمی هم مورد سوال قرار میگیره، ایشان چه کنترلی دارد که بچه این لیست کنترل کرد؟ یعنی ما برنامه مشخص، یعنی را این لیست
آقای رحمانی الان که وقت این الان که وقت این صحبت ها نیست، وقتی که این لیست داشته بسته میشده این بحث ها قطعا مطرح بوده، به هر حال صحبت ها یا مطرح شده، انتقاد ها هم بوده، ولی خب به هر حال این لیست وارد شد دیگه.
وقت نه، وقت برنامه است، برنامه این لیست چیه؟
درسته
همینه. ببینید الان شما میگه قوم اومدیم جلو، درسته، خب این لیست بسته شده، این لیست با شعار به اصطلاح معروف با شعار به اصطلاح اصلاح طلبانه بسته شده دیگه. خب باید ببینیم افرادش هم متنوعن، مثل هم فکر نمی‌کنن، افرادی هستن متعلق به طیف تحکیم به دیگاه موسوی نزدیکن. آقای موسوی رشد عدالت محور قبول داشته، مثل مهندس صحابی. آقای هاشمی اینجور رشد قبول نداشته. اعضای این لیست باید ببینیم آیا اینا میدن رو برنامه توافق برسن، باید یک برنامه بدن این لیست.
یکی از این برنامه ها آقای رحمانی انتخاب شهردار هست. طبق قانون شورای شهر یک ماه بعد از انتخابات کارش شروع میکنه به مدت 4 سال. اولین کاری هم که میکنه برگزاری انتخابات هست برای شورای شهر. الان اگه ما یه نگاهی بندازیم به این لیست، مهمترین و اساسی ترین کاری که قرار هست انجام بدن این هست که چه کسی رو میتونن با درایت شهردار شدن برای تهران انتخاب کنن. محسن هاشمی یکی از این گزینه ها هست، اما اگه از لیست بیاد بیرون همون لحظه هست که ترکیب لیست اونجوری که چیده بودند به هم میخوره. بنابراین چه شانس هایی وجود داره برای انتخاب شهردار؟
ببینید آقای هاشمی مطرحه، ولی شایعه هست که قرار شده از لیست کسی شهردار نشه، یه نفر از بیرون بیاد.
به هر حال زمزمه هایی داره مطرح میشه آقای هاشمی کمی شانس بیشتری داره گویا برای شهردار.
بله و آقای صفای فراهانی هم هست. یعنی باید دید شهردار کیه؟ اگه شهردار باید گرایش کارگزارانه انتخاب بشه، اون موقع به نظر من یه مسئله دیگه پیش میاد. اگر نه یه آدم میانه، مدیر میانه انتخاب بشه، یه مسئله پیش میاد.
میتونید اسم ببرید آقای رحمانی؟ میتونید اسم ببرید مدیر میانه مثل؟
ببینید مثلا مثل آقای صفای فراهانی، اینا به دیدگاه های عدالت نزدیکتر هم. ببینید الان نگاه مشارکتی هم توی این نگاه هست، توی این لیست هست، بچه های تحکیم هم هستن، تحکیم وحدت.
اسم ببرید آقای رحمانی.
مثل آقای حجت نظری، مثل آقای حجت نظری، مثل همین خانم گرایش موسوی داشته، مثل همین خانم بهاری آروین، اینا کسایی هستن که گرایش داشته. آقای فراهانی، اینا کسایی بودن که تو تحت دفتر تحکیم اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت بودن، اینا یا عضو انجمنهای اسلامی بودن.
به هر حال ما فعلا فقط 6 تا خانم داریم که در این 21 نفر لیست هستن، بنابراین فکر نمی‌کنم خانم‌ها اصولا اساسا شانسی داشته باشن برای شهردار شدن در تهران. اما
ببینید من نمیگم، من گفتم بچه های تحکیم در این لیست هستن.
درسته، بله.
شما بچه های تحکیم دفتر تحکیم وحدت یا کسایی که معتقد داشتن به آقای موسوی رأی دادن. نگاه آقای موسوی در مدیریت شهر تهران با نگاه آقای هاشمی رفسنجانی بسیار متفاوت بود. آقای هاشمی رفسنجانی منتقد سیاست های آقای موسوی منتقد سیاست های تعدیل بود، تعدیل هاشمی بود. یعنی مدیریت آقای کرباسی نمیپسندید. آقای موسوی معتقد بود که اگر رئیس جمهور بشود به هیچ کدام حتی به اعضای کارگزار حتی مشارکت پست بالا نخواهد داد، حتی مشارکت. چون منتقد اقتصادی سیاست های دوره هاشمی بود.
بله.
حالا باید دید آیا این دست گرفته شده است از سیاست دوره آقای کرباسچی که منجر به پوپولیزم آقای چیز شد، پوپولیزم آقای احمدی نژاد و قالیباف شد، یا نه؟ به نظر من این لیست امید لیست به اصطلاح یک دستی نیست. باید ببینیم کدام گرایش غلبه خواهد کرد.
بله. حالا من میخوام آخرین سوالم ازتون بپرسم آقای رحمانی، خیلی هم وقت نداریم. به هر حال با همین لیستی که شما میگید خیلی هم لیست خوبی نیست، میشه گفت که یک ترکیب یک دست شورای شهر و مجلس شکل میگیره که در کنار دولت دوم آقای روحانی میشه کمی به امور اجرایی یک دستر هم امید داشت. شما فکر میکنید که اتفاقهایی در زمینه تهران مثل ترافیک، آلودگی هوا و اینجور موارد بتونه شکل بگیره با یک دست شدن این سه نهاد؟
من انتظار داریم اتفاقای خوبی رو محیط زیست و ترافیک شکل بگیره دیگه. آقایان بهانه ندارن، اگه برنامه داشته باشن دولت یه مقدار همراه میشه. البته بگم دولت معمولا مقابل شوراهاست، یعنی ساختار سیاسی ایران در مقابل شوراهاست متاسفانه، ولی باید قبول کنیم یک فرصتی فراهم شده. مجلس، شورای تهران و حتی کلان شهرها، شورای کلان شهران دست لیست امید افتاده و دیگه بهانه باید خیلی کمه. اگر این فرصت از دست برود، من از این نگرانم الان که اگر این فرصت از دست برود دوباره شما بازم خطر احساس خواهید کرد، همون چیزی که رأی 15 میلیون آقای رئیسی یک هشداره. این هشدار بیخ گوش ماست در یک حکومت نفتی. پس باید این شورا کارایی داشته باشه و من توجه میدم به تجربه تلخ شورای اول تهران که همه اصلاح طلب بودن ولی جنگ جنرال ها شد و بسیار بد شد. این
مجلس
باید یه تفاهم برسه. یه تفاهم برنامه.
درسته. خیلی ممنونم از شما. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بود و در مورد شورای شهر با او صحبت کردیم. 21 عضو لیست موسوم به لیست امید به شورای شهر تهران راه پیدا کرده و این لیست در واقع مورد حمایت طیف موسوم به اصلاح طلبان هست که به دلیل بزرگترین بیشترین اهمیت سیاسی که شورای شهر در تهران به ویژه داره همیشه شورای شهر خبرساز بوده. اما شما در مورد این لیست چه فکر میکنید؟ چه انتظاراتی از شورای شهر در شهر خودتون دارید؟ اگر در تهران هستید چه انتظاراتی دارید که اعضای شورای شهر برای شما انجام بدند؟ شما پیشبینیتون برای انتخاب شهردار آینده تهران چه است؟
ما رأی دادیم، به روحانی هم رأی دادیم. حالا اگر روحانی به ما خیانت کرد و کاری انجام نداد، ما ضرر نکردیم، ما بردیم. و وای به حال اون که ما رو از دست داده باشن، یعنی ندا آقا سلطان ها رو فراموش کرده باشن، ستار بهشتی ها رو فراموش کرده باشن. ما برد کردیم چون جوانانمون بهشون اعتماد داریم و هرگز تنهاشون نمیذاریم.
در هر کشتی، در هر مبارزه، در هر انتخاباتی معمولا وقتی که یک نفر پیروز میشه نفر دیگه به اون تبریک میگه. به هر حال از قانون هست باید تبعیت کنه دیگه. آقای رئیسی تبریک نگفتن به آقای روحانی این پیروزی فاحش رو. رهبر انقلاب هم همینطور تبریک نگفتن به ایشون، چون اسم آقای خاتمی رو بردن ایشون. من خیلی بعید میدونم که آقای روحانی بتونن یک قدم حتی بردارن. بدبین نیستم، چیزی دست ایشون نیست. 10%، 15% از قدرت کل کشور در دست ایشون هست. تمام ابزار قدرت، تمام پول، هر چی هست در دست رهبریه و بیت رهبری.
سلام بر شما. یا مشهد، قاسم آباد، بولوار فلاحی، عده زیادی اینجا جمع شدن و دارن جشن میگیرن. بیشتر هم میگن شهرمون پس گرفتیم. بالاخره
آقای دکتر روحانی در دولت 11 قدم‌های بسیار مهم و مثبتی در عرصه سیاست خارجی و بین المللی برداشته و امیدوار هستیم که در این دوره بعدی قدم‌های بهتری برداره. اکثریت مردم ایران خواهان تعامل سازنده و رابطه خوب با جامعه جهانی مخصوصا اروپا هستند. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه شما هستیم در این بخش خبری در 15:18 در تهران. از دی ماه گذشته با درگذشت هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص نظام، در واقع این مجمع رئیس خودش رو از دست داد و از اون زمان تعیین رئیس به تأخیر افتاده. گفته شده تا انتخابات ریاست جمهوری تعیین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسما انجام نخواهد شد. اما حالا بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ریاست آقای روحانی در مجمع همزمان با ریاست جمهوری او مطرح شده. همکارم مورد ویسی در استودیو همراه ما هست تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. آقای ویسی، اصلا تعیین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چرا از لحاظ سیاسی اینقدر اهمیت داره؟
با سلام. این برمیگرده به سنت و جایگاهی که مجمع تشخیص مصلحت در فضای سیاسی ایران داره. من سوال شما رو اینطور میتونم جواب بدم که اولا به این دلیل که به لحاظ سیاسی قبل از اینی که اصلا مجمع تشخیص مصلحت خودش مهم باشه، مهمتر از اون که الان اینقدر مهم شده اینه که جانشین هاشمی قراره تعیین بشه. این حتی بر اهمیت رئیس مجمع هم سایه انداخته، چون کسی که داره تعیین میشه به جای عنوان رئیس مجمع تشخیص در واقع کسی است که بعد از هول و هوش مثلا از سال 68 تا حالا که میشه 28 سال آقای هاشمی رئیس اونجا بوده. و کسی که میخواد اون جایگزین بشه، جایگزین فردی میشه که 28 سال در اونجا رئیس مجمع بوده. این یک دلیلشه. دلیل دوم روالیه که برای تعیین رئیس مجمع تشخیص مصلحت به وجود اومده. موقعی که آقای هاشمی در دیماه گذشته درگذشت، بعدش بحث بود که چه کسی جایگزینش میشه، به تأخیر افتاد، گفتن که فعلا رئیس تعیین نمیشه تا اون ور سال. این ور سال دوباره در محافل سیاسی بحث شد که حالا منتظر میشن ببینن انتخابات ریاست جمهوری چی میشه و در بعد از انتخابات ریاست جمهوری تعیین کنن. این دلایلشه که به لحاظ سیاسی. یک دلیل دیگه ای داره، دلیل تاریخیه موضوع مجمع تشخیص مصلحت. به اعتباری که آقای هاشمی رفسنجانی رفت اونجا و این نهاد رو تبدیل به یک نهاد بزرگی کرد به لحاظ سیاسی، که تقریبا شبه سنا، شورای شیوخ جمهوری اسلامی است و شبه سناست، به این دلیل اهمیت پیدا میکنه. یک دلیل دیگه‌ای که داره اینی که به هر حال کارکرد اولیه مجمع تشخیص مصلحت خیلی مهم بوده، الان دوباره میتونه برگرده به اون وضعیت. ببینید اواخر سال 66 اینها آقای موسوی، مرسی موسوی نخست وزیر بود، آقای شورای نگهبان قوانین مجلس رو تصویب میکرد. اونجا یه گیری پیش اومد، هرچی مجلس تصویب میکرد که به نفع موسوی که همراهش بود میرفت شورای نگهبان، عمدش گیر میکرد. میرسه موسوی با آیت‌الله خمینی نامه نوشت که آقا یه کاریش بکنیم این رو. بعد هاشمی رفسنجانی هم مشورت کرد، نهایتا نامه رو آقای خامنه‌ای نوشت که رئیس جمهور وقت بود لاز خانی، که آقا اینو چیکار کنیم. آیت‌الله خمینی گفت یه جایی درست میکنیم به اسم مجمع تشخیص مصلحت، اون موقع هم اسم شورا بود. هر چی که قانونا اسلامی نبود یا قانونی نبود، هر چیزی ما نیاز داشتیم در جمهوری اسلامی که نه قانونی بود نه اسلامی بود، بنا بر مصلحت
میرفت در مجمع
انجامش میدیم. میره بعد الان هم میتونه این شکل بگیره.
فرض کنیم که آقای روحانی الان به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت معرفی بشه، علاوه سیاسی این رویکرد چه معنایی داره؟
خیلی پیام مهمی میتونه داشته باشه که اگر آقای خامنه‌ای آقای روحانی رو به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم معرفی بکنه. چرا؟ نوعی از همراهی با رأی مردم از طرف آقای خامنه‌ای به نظر میاد. مردم رأی دادن در یک رقابت بسیار شدید سیاسی در سالهای اخیر که کمتر در سالهای اخیر اینقدر فضای انتخابات دو قطبی بود، مردم یکی از این دوتا گرایش سیاسی رو انتخاب کردن.
در واقع منظورتون اینه که توجه به رویکرد مردم خواهد بود بیشتر. آره.
قانونن آقای خامنه‌ای ملزم نیست که در انتخاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت به رأی مردم توجه کنه، ولی همه جای دنیا الان اینطوریه که موقعی که مردم در آخرین انتخاباتی که در هر کشور برگزار میشه به یک مسیری رأی میدن، همه مسئولین کشور سعی میکنن خودشونو با اون مسیر همراه بکنن. مثلا در دنیا الان عرفه حتی اگر یک نخست وزیر و رئیس دولت نیاز به رأی اعتماد نداشته باشه، بعد از انتخابات اگر ببینه وضع خوب نیست از مجلس تقاضای رأی اعتماد میکنه. الان هم اگر رهبری آقای روحانی رو تعیین بکنه به نظرم همراهی باشه.
اگر آقای روحانی نشه کس دیگه ای معرفی بشه چی؟
دو تا گزینه. یه گزینش میتونه یه قضاوت خونسا باشه، خب یه کس دیگه رو رهبری انتخاب کرده. یه قضاوت هم میتونه نه، قضاوت این باشه که با رأی مردم آقای خامنه‌ای مقابله کرده. این به اون فردی که تعیین میشه بستگی داره. اگر یک فرد میانه رو باشه انتخاب دومه، یعنی همراهی در انتخاب اول همراهی با روحانی نشده. اگر ببخشید، اگر روحانی انتخاب بشه ریاست مجمع، یعنی رهبری همراهی کرد با رأی مردم. اگر یک فرد میانه رو تعیین بشه، یعنی میانه رو گرفته. ولی اگر کسی رو تعیین کنه که بلا سیاسی مقابل آقای روحانیه، این دیگه مقابله با رأی مردم در فضای سیاسی تلقی میشه و بدترین گزینه‌م از این لحاظ. من قضاوت نمی کنم، فقط دارم سناریو میگم. اگر یک کسی بخواد نماینده قطب سیاسی باشه که مقابل رأی مردم بوده و آقای خامنه‌ای بخواد چنین کاری کنه که به نظر من احتمالش خیلی دوره، مثلا یک کسی مثل رئیسی بشه درست. اون دیگه خیلی مقابل است. ولی اگر یک کسی میانه رو باشه
بله.
بینابه
قبلا چطور انجام می شده معرفی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ اصلا چه اساس و شکلی داشته؟
دو دوره اول سنت این بود که رئیس جمهور همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم بود. اولین کسی که رئیس مجمع تشخیص مسئله شد آقای خامنه ای بود. از زمان تشکیل شد رئیس شورا تا زمانی که شد رهبر، حول و حوش 2 سال رئیس مجمع تشخیص آقای خامنه ای بود. بعد که آقای خامنه ای شد رهبر، آقای رفسنجانی از به عنوان رئیس جمهور شد رئیس مجمع تشخیص 7 سال تا سال 75. ولی بعد از اینی که 75 آقای هاشمی از ریاست جمهوری کنار رفت، همزمان ولی این ادامه پیدا کرد به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت.
و از لحاظ قانونی برای ما بگید که در آینده سیاسی کشور ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چه اهمیتی داره؟
مهمترین چیزی که به آینده مربوط میشه، غیر از اینی که الان سیاست‌های کلی رو کشور رو تعیین میکنه به هر حال و میتونه به اراده آقا خامنه‌ای یه دفعه نقشش مهمتر باشه، خیلی مهمه نگاه آقا خامنه‌ای. آقا خامنه‌ای میخواد مجمع کم اهمیت باشه یا پر اهمیت؟ چون هم اعضاشو خودش تعیین میکنه،
یعنی تغییر پیدا میکنه نگاه رهبر به مجمع.
بعد از آقای هاشمی رفسنجانی باید ببینیم، در دوره آقای هاشمی رفسنجانی اینطور بود که توجه به آقای هاشمی رفسنجانی بود و ترکیبی از آرایش نیروهای سیاسی بود، ولی در آینده باید ببینیم آقای خامنه‌ای میخواد مهم باشه یا نه. آخرین نکته‌ای که میتونم عرض بکنم اینی که طبق قانون اساسی اصل 111 اگر رهبر فوت کنه، کنارگیری کنه یا عزل بشه، شورای موقت ریاست، شورای موقت رهبری تشکیل میشه. اون شورا یه عضوش رئیس جمهوره، یه عضوش رئیس قوه قضاییه، سومش یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت، و اگر اون فقیه نباشه باز یه کس دیگر رو مجمع تعیین میکنه. اهمیت آخرش اینه که موقعی که شورای موقت رهبری هست با بدون تصویب 3/4 مجمع تشخیص مصلحت، نمیشه فرماندهان عالی رو نزل و عصب کرد و نمیشه رئیس جمهور رو برکنار کرد.
خیلی ممنونم از شما مورد ویسی، همراه من بود در استودیو. اما با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، این پرسش هم مطرح شده که آقای روحانی آیا میتونه به خواستهای رای دهندگان پاسخ بده. مهدی خانبابا تهرانی، فعال سیاسی در آلمان، در گفتگویی که جواد کوروشی با او انجام داده، به این سوال پاسخ میده.
به باور من انتخابات این دوره از ریاست جمهوری یک حساسیتی رو داشت که من رو وادار کرد در واقع به سهم خودم پیامی رو بیان بکنم که حاوی این باشه که شرکت در این انتخاباتی که از وظایف ملی بسیاری از ایرانیان یا شاید همه ایرانیان باشه. یکم این که نوع نامزدها خودش گویای این حرف بود، هرچند که خب بسیاری از ایرانیان معتقدن که همه سر تهیه کرباسن، چون نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه که همگان میدانن، خود من از روز نخست مخالف اصل ولایت فقیه بودم، چون معتقدم که استبداد دینی است. ولی اینها کافی نیست زمانی که کل نظام جمهوری اسلامی در بحران، از یک طرف از طرف کشور در خطره. من در واقع دلنگران سرزمینم، میهنم بودم وقتی میدیدم در پشت دیوارهای کشور خطر چنباتمه زده و بسیاری این رو حس کردن که بدون از بین بردن دشمن مشترک خود، چون که جمهوری اسلامی باشه، نمیتوان آرامش در منطقه بپا کرد. نگاه بکنیم به وضعیت سفارای منطقه، از یک طرف مثلا اسرائیل، عربستان سعودی، کشورهای خلیج و از اون طرف هم آمریکا، و الان هم سفر خود ترامپ به جمهور آمریکا به منطقه و اسرائیل، و دمیدن هر روزه مسئله جنگ علیه ایران و تحریکاتی هم که بسیاری از نیروهای تندرو در ایران میکنند تو منطقه. همه اینها امکاناتی فرامده که هر ایرانی که دلبسته سرزمین خودش هست که نگران این باشه. و همین جهت من معتقد بودم که آقای رئیسی به هر حال نماینده خوبی نیست برای حفظ و موقعیت ایران و وضعیت تمامیت ایران. به این جهت بود که من معتقد بودم در این موقعیت آقای روحانی انتخاب بهتری است در شرایط کنونی برای حفظ کشور.
آقای تهرانی، به باور شما رای دهندگان در ایران با رای خودشون چه پیامی داشتن و چه چیزی رو خواستن مطرح کنن؟
به نظر من پیام اصلی رای دهندگان فقط این نیست که حالا کی انتخاب شده، بلکه به نظر من مطالبات اصلی مردم همچنان که در دوره‌های قبل، در واقع از دوم خرداد، این بود که باید در هر کس که انتخاب میشه به سوی حل مسائل اصلی جامعه، من جمله این دوگانگی که در خود قانون اساسی است، یعنی قدرت تصمیم گیری از نهاد انتخابی مردم میگیره، باید قدم به قدم نهادهای انتخابی باید برن به سمت حل این مسئله که سرانجام بتواند این نهاد انتخابی به صورت یک رفراندوم که الان هم به باور من این نهاد جمهوریت در حقیقت هر بار که انتخابات میشه یه نوع رفراندومه که هر بار فاصلهش هم بیشتر میشه با نهادهای انتصابی که الان داریم میبینیم به ضعف گراییده. به نظر من هر کس که دل در گروه این کشور داره بداند هر کس دیگه، حالا چه رهبر باشه چه هر کسی که سیاست ورزی میکنه در اونجا، عمر همه کوتاه، رفتنی هستیم. جامعه باید باقی بمونه و سرزمین که در شرایط کنونی تنها راهی هست. مطالبات عمومی مردم باید در درجه اول قرار بگیره.